فرضیه دوم امر به طبیعی لابشت یعنی جامع بین ناقص در حال عرض و تام یا خصوص تام باشه و گفتیم که این واجد جنبه شرط اعتبارات قانونی نیست به تقریبی که دیشه تعرض شد. این طور الفاظان بودیم که مضافم به این که اعتراض کردیم این که اصلا با ادله ای را که متکفل تشریع معمول به به امر اضطراری است با فرض این را که موضوع تشریعش عذر فی الجمله باشه این دو فرضیه تطابق نداره به واسطه این که اون ادله یا برمیگردد به قضیه متنه جعل تطبیقی و هویت در مرحله اجباز موزین که تطبیق مثل صلات خوف و متعارضه که ما ازش تغییر میکنیم به بدل استراری و یا اینی که مربوط است به قضیه نفی ارتباطیت بین سنت و فریضه ارتباطیت مطلقه مثل این که فرض کنید بیم که سوره را بگیم بیم که در حالت استعجال دخالت نداره ولو این که این استعجال برای این باشه که نماز انسان در اول وقت بخونه اگه من در اول وقت بخونم باید این که مستعجلم بگیم که زود تمام بشه و اگر که بعد بخونم مستعجل نیستم. اگر که بگیم بگیم که دلیل بر وجود سوره این طور است که در حال استعجال در حین اتیان عمل الفاتون ساقط هست ارتباطیتش مثلا در این طور موارد دلیل یکی از این دو قسمه و هیچ کدوم با این دو فرضیه جور نمیاد این دو فرضیه را که گفتیم و نهایت امر اینه که این که اضافه میخوام بکنم اینه که یک احتمال دیگه امداده بشه و اون اینه که گفته بشه به این که این توسعه و تصرف در محه امتصال مأمور به عبارت است از همون عمل مختار یعنی عمل تام منتهای هم شارع مقدس از باب علیکم السلام و رحمت الله توسعه تصرف در محه امتصال فرمودم و عمل ناقص را هم قبول کردم. این طور احتمال انسان بده تصرف در محه امتصال که بعضی در لاتعات هم همین طور قائل هستن مثل مقام آقای حکیم مقام آزیار تاریخ. اگر این فرضی هم باشه باز هم نتیجهش الفات المدین اینه که همین مأمور به هست همین مسقط مأمور به هست به همین اکتفا شده لیکن این فرضیه فی نفسه صحیح نیست به واسطه این را که امر به تام به همه یعنی در مجموع وقت بین الحدین و اکتفا به غیر مأمور به از مأمور به این اگر هم که به این لسان وارد شده باشه این را باید از قبیل اعتبارات ادبی بدونیم نه از قبیل اعتبارات قانونی. این ارشاد بینه که مأمور به عبارت محقق میشه به همون عمل ناقص نه اینکه غیر مأمور به مجزی از مأمور به و این هم از محل بحث ما هم خارجه چون مفهومش اینه که باید مأمور به باشه اون عمل ناقصی که اتیان میکنیم نه اینکه مسقط و مجزی باشه. و کیف ما کان این دو فرضیه به لحاظ جنبه های قواعد قانونگذاری و به لحاظ السنه ادله تشریع عمل ناقص در حال عوض واجد این که انسان اعتراف بهشون بکنه نیست و لذاست که قضیه فرضیه عدم اجزا با التزام به جواز بدار که مورد کلام مونه اون مورد کلام همون باید است که جواز بدار باشه. این فاطمتون که مستبعد است بلکه غیر صحیح است. این نتیجه امر رابع. امر خامس در مقتضای اصول لفظیه است عند الشک، یعنی اگر کسی معترف نشد به این که اون دو فرضیه یا یکیشون مورد خدشه است به نحوی که گفتیم و شک کرد مقتضای اصل لفظی در مقام چیست، اما فرضیه اول که تخییر باشد، یعنی اینکه ما مخیریم بین اینکه عمل ناقص را اتیان بکنیم در حال عرض ثم تام را، این یک شق تخییر باشد، و شق آخر اتیان به عمل تام غیر مسبوق به عمل ناقص. اگر که در اینجا شک میکنیم که آیا این طوره، یا اینکه شق تخییر عبارت از اینه که یا عمل ناقص را اتیان کن در حال عرض، در حال عدم تمکن در اول وقت، یا صبر کن و عمل تام را اتیان کن. این که شک میکنیم در وجوب عاده و عدم وجوب عاده، طبعا منشأش بینه که آیا یک شق از این واجب تخییری مجموع العملین است، یعنی ناقص در حال عرض و تام بعد ذلك، این شق اینه، یا فقط ناقص در حال عرض شقه، شق دیگه همون تام بعد از تام میشه که بعد انسان اتیان بکنه به شرط این که مسبوق به عمل ناقص نباشه. اگر که این سمه شک بکنید، طبعا این مرجعش به اینه که امر به ناقص مسلماً متوجه هست و این امر به ناقص مسلماً تقیید شده به عود، یعنی یا ناقص را اتیان کن در حال عود یا تام را اتیان کن، از این ناحیه مسلماً تقیید شده روی این فرضیه. ولیکن نمیدونیم تقیید به واو هم شده یا نه، یعنی یا ناقص را اتیان بکن در حال عذر و تام را بعد از ذلك، یا تام را اتیان کن که غیر مسبوق باشه به ناقص. یعنی شک میکنیم در تقیید به واو، یعنی مجموع عمله. خب طبعا مقتضای اطلاق این است که مقید نباشد به واو، یعنی این عمل ناقص منزمن به عمل تام بعد از عذر یک شد باشه. خب از لبسی طبعا اقتضا می کند به این که این سنفی نباشه. این البته برفرضی است که لسان امر باشه که به ما بگرد این که مثلا وقتی که عذر مریض هستی در اول وقت نماز قاعدن بخون، یعنی لسان امر باشه و این امرش هم امر مولوی باشه تا که این طور تقریب بتونیم بخون. اما اگر که گفتیم که اگر همچی امری هم باشه، ارشاد به این است که این مصداق صلاته، اصلا اساسا با این مسلک دور میاد، یعنی بنابراین خودمتین که از دیگر نه تمسک به اطلاق واب و نه به او بیدی که نمیشه تمسک کنیم، این مصداق است. طبعا چون این مصداق است و دیگه جایی این فرضیه ها نیست و طبعا از ادله عوامل اضطراری ما اون طور کشم. و در اون صورت نهایتش اینه که باید به اطلاق مقامی تمسک کرد برای عدم وجود عاده. و اما بنابر فرضیه دوم، یعنی بنابر فرض اینی که امری بشه به طبیعی جامع بین ناقص در حال عذر و تام، و یک امری هم بشه به خصوص تام، و گفتیم بگیم این معقوله و رفعش یعنی اشکالی را که کردیم ثبوتن یعنی بحثا موازین و غلایی و اثباتن قد نظر بکنیم از اونی که در امر را به ملتزم شدیم. اگر که این طوری بگیم الفاظم بودیم که خب بلا اشکال باید در اینجا تمسک کرد به اطلاق مقامی نه اطلاق لفظی، نه اگر امری بشه بگیم که ناقص را اتیان بکن، الفاظم بودیم که ما نمیدونیم بگیم که آیا این ناقص را که اتیان بکن به ما متوجه شده، نمیدونیم بگیم که آیا امری هم متوجه هست بگیم که امر استقرالی بین که تام را بعد اتیان بکن یا نه. خب در اینجا طبعا باید به اطلاق مقامی تمسک بکنیم نه به اطلاق لفظی، که مشعوری نیست این پردن بودیم که در این حیثیت، یعنی اگر که امر به این ناقص که شده از باب این که احد مصداق طبیعی لابشرته، منتها هم نمیدونیم که مضاف بر این یک امر استقلالی هم به تام داریم. پس این دوم این بود. خب طبعا این را باید از راه اطلاق مقامی کشف بکنیم عدلش را، و طبعا اگه همچین امری باشه اطلاق مقامی دارد و میشه تمثل کرد بهش. پس از این امر خامس این دو نتیجه گرفتیم که بر فرض قطع نظر اشکالاتی که در امر رابع کردیم بر این دو فرضیه، مقتضای اطلاق یا لفظی یا مقامی عدم لزوم اعاده است، یعنی قول به اجزاست. و اما افرادی اگر در اینجا مناقشه بکنن از ناحیه این را که اصلا دلیلی نداریم بر قضیه اینکه عذر به جمله موجب مشروعیت عمل است، واقعا اون خروج از محل بحث است. مفروض اینه که جواز بدار هست، ولی این فرضیه داریم بحث میکنیم. این امر خامس. امر سادس گر اینه که مقتضای اصل عملی چیست بنابر هر یک از این دو فرضیه، یعنی اگر کسی اطلاق لفظی را انکار کرد یا اطلاق مقامی را که در امر خامس گفتیم انکار کرد و تردید برش پیدا شد، آیا مقتضای اصل عملی در مقام چیست؟ براءت است یا اشتغال؟ هر یک از این دو فرضیه باید این که باز ملاحظه شد. بنابر فرضیه اول، یعنی بنابر این که احتمال دیدیم که یک شقش مجموع الامرین است و یک شق وجوب تخییری خصوص تام است، عمل تام بعد ارتفاع عضو که غیر مسبوق باشه به عمل ناقص، و یا اینکه احتمال بدیم که واجب تخییری عبارت است از اینی که یا ناقص را اعتیاد بکنیم یا تام را اعتیاد بکنیم، که شق احد و شقین مجموع عمله نیست، یک عمله. در اینجا مقتضای قاعده چیست از ناحیه براءت و اشتغال؟ این به حسب فرضیه های واجب تخییری فرق میکنه. اگر قائل شدیم که حقیقت واجب تخییری عبارت است از این که کل واحد من العدلین متعلق وجوب است، مثل وجوب واجب تخییری، منتها باید خصوصیتی که مثلا مثل این که بگیم که به شرط تغییر کنیم هیئت را، به شرط این که اون شق دیگر اعتیاد نکنیم، یا مثلا بگیم که با به تردید مرحوم آقا شیخ محمد حسین قدس الله سره فرمودن که بعد انشاءالله در واجب تخییری خواهد آمد، که ترخیص به کل واحد الی بدن، مثلا این متمم جعلی نیست. اگر قائل بشیم که وجوب به خود هر کدوم از اینها خورده، طبعا مرجعش به اقل و اکثر ارتباطی میشه و مجرد براعت است. یعنی چه؟ چون احد و شقین عبارت بود از عمل ناقص، نمیدونیم عمل ناقص تنها یک شقه یعنی واجبه، چون که وجود به خودش خورده، یا عمل ناقص که مستتبع باشه به عمل تام، یعنی مجموع امر این دارن راست بینه اقل و اکثر ارتباطی و وجوب هم که مفروض اینه که وجوب به خود این خورده، منطقه باید نمی دیدی که مشروط است به این که این واجب اینه، مثلا یا مشروط است یا ترخیص داده شده است به ترکش الی بدلین، که بدلش هم عبارت است از تام الفاظ هم بودیم که غیر مسبوق به ناقص. اگر ایشن قاشه اینان داره همون هر که در اقل و اکثر ارتباطی گفتیم میگیم. و اما بنابر مسلک دیگری که در واجب تخییری هست، و اون عبارت از اینه که در واجب تخییری واجب عبارت است از امر انتزاعی، یعنی جامع بین امرین. اگه مثلا میگید بینید که یا اتفاق رقبه بکن یا صوم شهرین متتابعین، معناش اینه که او ادات تحویله، معناش اینه که واجب جامعه بین این دوست، نه کل واحدین، که همین را ما در واجب تفیدی تقییت کردیم وفاقا به جمع و طبعا رهم الفات هم بودیم که اگر این سنخی بگیم نتیجتا تردید در اینجا چی میشه؟ تردید میشه بین اینی که آیا واجب تفیدی جامع بین عمل ناقص است و عمل تام در حال زوال عرض، این جامع احد الامرین، یا این که جامع احد الامرین از مجموع عمل ناقص و عمل تام، یا تام به شرط این که مسبوق نباشد. طبعا امر انتظاری در وحدت و کثرتش دائر مدار منتظامن میشه. در اینجا اگر که دوران امره بین این که واجب ما واجب تخییری احد الامره این نیست که احد و شقین اون دو امر، یعنی اون دو امر یک عمله یا دو عمل، و نتیجه تن اینه که این احد دو حقیقت پیدا میکنه. ما علم اجمالی داریم که احد الامره این علا احد شکلین بر ما واجبه، این علم اجمالی میشه. پس این باید تصویر میشه که این دو احد دو احده، این احد احد خیلو خود ولیکن الفات هم بودیم که احدون احد، ولیکن الفات هم این دو تا احده. یک احدیست در اینجا تردید بین اینه که احد امرین از عمل ناقص در حال عوض یا عمل تام بعد از حال عوض، احد امرین این طرفش که کل واحد من الشقین متقزم به عمل واحده، این غیر از احد الامرینی است که احد الشقینش مجموع الثلاثینه، این دو احده. نتیجتا ما اجمالی داریم که یکی از این دو احد بر ما واجب است و اجراء براءت در کل واحد از این احدها معارض به دیگری است، بنابر قول به تعارض یا به تقریبهای دیگری که اجمالی منجزه، و اجراء براءت بر این فرضیه محل اشکال است. یعنی طریقه این نداریم برای این راج اجراع براعت بکنیم، بلکه علم اجمالی اقتضا می کنن به این راج احتیاط، یعنی احتیاط کنیم یا اینکه عمل تام را فقط احتیاط بکنیم و یا هم ناقص و تام، تا اینکه بدونیم که احد الامرین به دو شکل علی حال محقق شده. و اما بنابر فرضیه دوم و اون اینه که نمیدونیم بیم که آیا طبیعی لاب شرط فقط بر ما واجبه، یعنی جامعه بین عمل ناقص و عمل تام، یا مضاف به این خصوص عمل تام هم به حد واجبه. در اینجا خب معلق من روشنه که مجرای اصالت رو بست واسه که شک در تکلیف استقلالی است به این را که آیا عمل تام بر ما واجبه است یا عمل تام بر ما واجب نیست. بعضی که ناقصه احتیام کردیم تو ناقص مصداق از بایی طبیعی جامعه بین تام و ناقصه، نمیدونیم که مضاف به او یک امر به خصوص اون هسته هم داریم، یعنی تام به شرط اینی که مسبوق نباشه به ناقص، یا نداریم. طبعا به شرط براعت جاری میشه و نتیجهش قضیه اجزاست. این امور ستهی بود که برای مقام ثانی یعنی تعرض کردیم این برای قسمت دو گمه در آهاد عذر غیر مستوعب. مقام سوم از مباحث اجزا که اهم مباحث اجزاست از حیث نتیجه عملیه، اون قضیه اینه که آیا مأمور به و امر ظاهری مفید اجزا هست یا مأمور به به امر ظاهری مفید اجزا نیست. این البته خیلی مورد اختلاف هم برای مجتهدین در وقت تبدل رأی، هم برای مقلدین در موارد زیاد، در عبادات، در معاملات. الفاظ رو بودیم که حیویز خلاصه اجمالا مثل اون بحث ها هم نیست. الفاظ رو بودیم که جنب علمیت درش قربه داشت. انشاءالله فرداشت داشتیم مقام سوم در این است که اتیان مأمور به امر به اصطلاح ظاهری آیا
مجزیست از واقع یا نه. در اینجا این بحث را از زاویه محل کلام قرار میگیم. زاویه اول از ناحیه ملاحظه خود ادله‌ای که دلالت میکند بر حکم ظاهری و اینکه آیا مقتضای خودمونها چی. زاویه دوم به لحاظ ادله‌ای را که دلالت میکند بر وجوب قضا و عاده و اینکه آیا اونها قصور دارند، یعنی اون موجبات از برای قضا و عاده قصور دارند در مواردی که ما احتیاج بکنیم عمل را ناقصاً معتمدن بر امر ظاهری یا نه. مثلا ابتداءً اعتقادمون این بود که مثلا در باب عقل و اثر ارتباطی مجرای براءت است و اکتفا کردیم به عقل، ثم به این که تبدیل رأی شد و بنای بر اشتغال گذاشتیم. خب در اینجا ممکنه گفته بشه بیم که بعد از وقت قاعده اشتغال اثبات عنوان خود را نمی کنه، ولی این حالا اون امر ظاهری رو بیدر گریزان نیست. مثلا یا حجتی به ما واصل نبود، بعد حجتی واصل شد که دلالت بر جزئیت یا شرطیت میکنه. گفته بشه حجیت حجت متقدم به اصوله، بنابراین تأثیر در ما سبق نداره، توضیحش بعد ذکر میشه. زاویه سوم به لحاظ ادله خارجیت که استدلال شده برای اجزا مثل اجماع یا سیره عملیه شیعه یا قاعده لاتن قول سنه الفریضه لاتن قول فریضه سنه از سنه الفریضه این طور بود. اجمالا فعلا بحث در زاویه اولاد، یعنی در جهت اول، و اون اینه که آیا خود امر به اصطلاح ظاهری اقتضا می کند اجزا را یا اقتضا نمی کند. در مقام سه قول است. قولی است به عدم اجزا مطلقا، اما از این که ما معتمد باشیم در اتیان به عمل به طرق و امارات یا به اصول مخرجه و غیر مخرجه، مثلا به استخبار یا به قاعده طهارت و اشباهش، مقتضای اونها عدم اجزاست، یعنی اونها اقتضای اجزا ندارن. این یک قول. دوم این است که تفصیل بدیم و بگیم بیم که همونطوری که صاحب کفایه قدس الله سره فرمودن، این که اگر که ما معتمد باشیم به طرق و امارات خود نمیشه به اجزا، بلکه اگر معتمد باشیم به اصلی که مخرج یعنی مثبت باشه، ناظر باشه به تحقق موضوع، شرط فقدان مانع از قبیل قاعده طهارت و اصالت الحلیه و فرمودن بل الاستصحاب فی وجه قضی، در اینجا حکم به اجزا باید بشه. از ناحیه این که اونی که مجعولت که طهارت و حلیت مثلا در استصحاب هم بنابر جعل حکم ماسل این انقلاب نداره و حکومت داره ایلیت و شرطیت و منعیت که توضیحش عرض می کنن میشه. احتمال سوم این است که مطلقا حتی در فروق قائل بشیم به اجزا، یعنی این امر ظاهری مفید اجزای اجزاست از باب قول به سببیت در فروق. این سه قول در این مقام اول باید این که بحث بشه. اما وقت قول اول با اونی که این اوامر اقتضای اجزا را نمی کنند نه در طرق و نه در اصول واضح هست. اون اینه که طرق عبارتند، طرق شرعیه عبارتند از همون طرق و غلائیه ای را که شارع مقدس امضا کرده و جهت کاشفیت اینها را معتبر دانسته، مادامی را که اینها حجت هم خب میشه انسان جری برمیتشون بکنه. بعد که منکشف شد که مخالف با واقع هستن، ما آثار مخالفت با واقع را باید بازونیم، چون اینها مغیر واقع نیستن، اینها فقط جنبه کاشفیت تعبدیه بطرم دارن یا تأسیسن یا امضاءن. و اما قضیه اولیه از متحیر، شما چه بکنید؟ ولیکن وقتی که تحیر مرتفع شد و معلوم شد که عمل ما مطابق با واقع نبوده، اینها طبعا اقتضای می کنند بینی را که این عملی را که غیر مطابق با واقع است و غیر مطابق با مأمور به است، این الفاظ مدین مجزی از مأمور به باشه. این فقط برای جنبه شاک که شاک را از حالت تحیر بیرون بیاره خوبه. پس اگر ما اجراع براعت کردیم از جزئیت مثلا، یا اجراع اصالت و طهاره کردیم یا اشباه اینها، و بعد منکشف شد به این که نه قضیه انفاس بودی این شیع جز بوده یا مثلا این شیع نجس بوده، این اقتضا نمی کند به این که عملی را که فاقد است، اون مفروض اینه که مشروط است به طهارت مثلا عمل، یا اینکه این شیعی را که ما اجراع براعت کردیم معلومه که جز بوده و ما اصلاح جز کردیم. طبعا این ادله حجیت حجج در طرق و اعتبار و اصول و جعل وظیفه برای اشکال و متحیر اقتضا اجرا نمی کنه. این قول اول است. قول دوم که قول صاحب کفایه قدس الله سره است، تفصیل است. در طرق این مطلب همین طور است که اقتضای اجرا نمی کنه، ولیکن اصولی که جنبه حکومت داشته باشند و ناظر باشند به توسعه واقع، یعنی جزئیت و شرطیت مثلا، این اصول که به عقیده ایشان استصحاب است و اصالت الحل، بلکه استصحاب یعنی قاعده طهارت است و اصالت الحل بلکه استصحاب هم فی وجهن قویه، از این قسمه است. فرمایش صاحب کفایه قدس الله سره از ناحیه اجمالی که داشته موجب از برای اعتراض محققین از متأخرین، من جمله مرحوم آقای نانی قدس الله سره و من وافقه شده. لذا باید اولا توضیح بدیم که نظر مبارک صاحب کفایه قدس الله سره چیست، یا اینکه این مدعا را چه جور میشه تقریب کرد، چون همه این حرفا را نمیشه به اینکه منتصب کرد به صاحبی که باید ایشان به همین تقریبی که من میگم با تصریف میکردن، لیکن خب نظریه روی این حسابه. توضیح فرمایش ایشان به تقریب از ما متوقف و بیان دو امر است. امر اول این است که البته مولد کلام را فعلا قاعده طهارت قرار میدیم، بعد اشاره ای میکنیم به قاعده حل و اتصحاب. قاعده طهارت که اساسش موثقه عمار است، کل شیء نظیف حتی تعلم تعلم انه حضر، فاذا علمت فقد غزر و ما لم تعلم فلیس علیک. درش دو احتمال است. مقدمه اول امر اول اینه که در این دو احتمال، اول این است که این کلام مسوغ باشه برای وظیفه عملیه از برای شاه، میخواد جعل وظیفه عملیه بکند برای شاه که ازش تعبیر میشه به حکم ظاهری. حکم واقعی اونیست که مترتب باشد بر موضوع من حیث هوه، و حکم ظاهری اونیست که مترتب باشه بر موضوع به ما این که مشکوکی هست. این لسان بگیم دیم که مفادش مفاد حکم ظاهری، یعنی میخواد بگیم که بگیم دیم که شما در مرحله تحیر با این معامله طهارت بکنید، اینو بهش میگیم که حکم ظاهری در قبال حکم واقعی، چون در السنه متأخری مختلف دو قسم شده است تقسیم شده، حکم واقعی حکم ظاهری. این یک احتمال دوم این است که این لسان مربوط باشد به قضیه تنزیل، یعنی شیئی را که ما علم به قضاوتش نداریم منزل است منزله طاهر، ولو که در واقع نجس باشه تنزیل است. معنای تنزیل، اساس تنزیل در این است که آثاری را که مربوط به منزل علیه ترتیب داده میشه بر اون منزل، و در ما نحنفی نجاست طبعا که مفروض اینه که میگیم نجاست واقعی اگر هم باشد که علم یکنه کل شیء ولو کان نجسا واقعا این نظیف است. این نجاست دارای دو سنف از آثار است. یک آثار آثاری است که ارتباطش با نجاست ارتباط ذاتی است، یک آثاری است که ارتباطش با نجاست قاضی برای جعل و مواضعه است. قسم اول از آثار مثل قضیه این است که شیء نجس ماء نجس نمیتوند به این را که متحر باشه، شیء که نجس مایی که نجس است واقعا نمیتونه متحر باشه مثلا، یا اینکه اگر ملاقات با شیئی کرد موجب از برای نجاست او میشه. اینها الفاظ بودین ارتباط این آثار با نجاست واقعی که مفروض تحققشه. ما تنزیلا میخوام بگیم به این که اگر علم ندارید این منزل است منزله طاهر. این آثار جنبه مقدمیت داره، یعنی ترابط ذاتی داره. اما بنابر مسلک شیخ که نجاست و طهارت جزء امور تکوینی است واضح است، البته شیخ اعتقادشون اینه که نجاست و طهارت از امور واقعیه ایست که کشف عنها شارع، عنهما شارع واقعیتی مکشوف. و در قبالش قول بین است که طهارت و نجاست که واقعی جزء احکام وضعیه و اعتبارات قانونیه است. خواستم بگیم که اما بنابرای مسلک شیخ، خب طبعا ارتباط این که شیء نجس باشه واقعا با اینی را که نمیتوند متحر باشه، یعنی اگه دستمال را با این شیء شستیم و دستمال هم قبل نجس بود خب تطهیر نمیتونه بکنه، این خب واضح هست. واسطه این که فاقد شیء نمیتونه که معفی شیء باشه، بنابرای این که نجاست یعنی امر تکوینی باشه، شیئی که خودش نجسه الفاظ هم بودیم که چطور میشد به این را که الفاظ هم بودیم که ازاله بکنه نجاست را، خودش شیئی که طاهر نیست چطور طهارت ده هست. الفاظ هم بودیم به قول اون هر هایی که میگن ذات نایافته از هستی بخش که تواند که شود هستی بخش، مثلا همین قاعده معروفه این که فاقد شیء معطیش نمیشه، یا اینکه طبعا اگر که نجاست امر تکوینی باشد تأثیر میکند در ملاقیش، یعنی اون را هم نجس میکنه، باز اگر شرایط محقق باشه مثل که مماسه محقق باشه رطوبت باشه مثلا امثال این امور، این تفکیک نمیشه بنابر مسلک تکوین. و اما بنابر مسلک اینکه طهارت جز احکام وضعیه است، باز هم اینها ارتباطش ارتباط ذاتی خاضر از برای تنزیل به یک معنا نیست که الان توضیح عرض می کنم. و اون سرش اینه که احکام وضعیه اینطوری که ما توضیح دادیم متقبم است با آثاری را، به عده از آثار متقبرش نجسی باشه واقعا و در این حالی که واقعیت نجاست محفوظه، در این حال التزام بودیم که طهارت ده باشه یا اینکه مراقبش با شرایط را التزام نجس نکنه. این التزام بودیم که واقع نیست، یعنی واقعیت نجاست متقدم به این سنخ از آثاره. اجمالا این سنخ از آثار قابل از برای اینکه منفک بشن از نجاست واقعی در مرحله واقع نیستن، چه بنابر این مسئله اینکه نجاست از امور تکوینی است و چه بنابر اینکه از احکام وضعی است. زمانی که مختار ما همینه که از احکام وضعی یک قسمی است از آثار نجاست که نه ارتباط ذاتی نداره، دائم دار جعل و مواطن، مثل اینکه بدن و لباس مصلی باید طاهر باشه، اگر نجس باشد نماز صحیح نیست، یا مسجد که مصلی باید طاهر باشه، اگر که نجس باشد نماز صحیح نیست و هکذا. مثلا خرابی را که انسان تیمم رو بارش میکنه فرض کنید این که باید طاهر باشه، یعنی باید طاهر باشه، حالا اینکه از این قسمت یا از قسم اول یک تعملی که بعد توجیه داده میشه. در این قسم این ارتباط ممکنه شیء نجس باشه ولیکن، یعنی نجاست واقعی محفوظ باشه، ولیکن در این حال شارع این را مانع قرار ندهد از قضیه صحت طلاق، که مانعیت یک امر دیگه ایست. الان چه مسئله؟ وقتی که معلوم شد که نجاست آثار شرعیهی که مترتب برش میشه دو قسمه، یک قسمیش که ارتباطش ارتباط ذاتی یا به لحاظ توابط تکوینی یا به لحاظ تقوم و استفسار که ما در احکام وضعیه قائل هستیم، و یک قسم اونهاییست که خاضع جعل و موازه است و به لحاظ جنبه تشریع مه با هم دیگر ارتباط دارند، مثل همینی را که عرض کردم. این و بنابر مسلک تنظیر، یعنی اگر بنا شفته بگیم کل شیء نظیر حتی تعلم انه غذر، یعنی هر غذری را که شما براتون منکشف نباشه قضارتش، این منزل است منزله نظیر و طاهر. این ناظر است به قضیه این که اون به آثار بود. به لحاظ آثار از قسم اول حکومت حکومت ظاهری، یعنی شما حکومت ظاهری الفاظم که یعنی میخواد وظیفه عملیه شاه را بیان کنه، نمیشه حکومت واقعی باشه به واسطه این که تفکیک در واقع محاله. بعد از فرض این که نجاست واقعی موجوده دیگه به نسبت اون آثار قابل از برای تفکیک نیست. الان کلان مستقیم و اما به نسبت قسم دوم از آثار حکومتش حکومت واقعی است، یعنی تنزیلش تنزیل واقعی است، یعنی این واقعا طاهر است. واقعا طاهر یعنی چه؟ چون در اینجا ممکن است بین که بگیم بین که نماز مشروط نیست به این جهت، به این که بدون نجاست صحب و بدن باشه، یعنی همین طهارت این منزل است، یعنی نجس واقعی که لم تعلم انهو بلکه نجسون این طاهرون، یعنی صلات تحدید میکنه عدله شرطیت صلات را به طهارت مسجد و لباس و بدن. نتیجه تنزیل به لحاظ این دو قسم با هم فرق. به نسبت قسم اول حکومتش حکومت ظاهری، به لحاظ قسم دوم حکومتش حکومت واقعی و توسعه میده دایره شرطیت طهارت را، مثلا به نسبت به صلات که واقعا صلات با طهارت است. التفات موجود که این با هم مطلق تنزیل اختزاش این در قسم اول وقت نتائج این مثلا که تنزیل را عرض می کنم بعدی شد در قسم اول، یعنی بنابراین مثلا که تنزیل به نسبت قسم اول موضوعش قضیه شک، چون حکومت ظاهری فقط برای شک، یعنی کسی که شک داره در طهارت و نجاست شیعی این آثار طهارت را باقی یعنی اون قسمت را. ولیکن در قسم دوم که حکومت حکومت واقعی در اینجا اختصاص به شک به شک نداره، حتی ناسی را میگیره. ناسی الفاظ بوده این که چون قایت به نسبه اون محقق نیست، حتی تا عالم انهو غزه خب به نسبه این محکوم میشه به این را که طاهر از تنزیله، حتی عالم به طهارت هم که علمش مخالف با واقع باشه، قاطع به طهارت که قطعش مخالف با واقع باشه، اون هم استفاده میکنه از این طهارت تنزیلی. این وظیفه عملیه برای شاد نیست، این قضیه تنزیل است. ولیکن در قسم اول، یعنی بلاحظ قسم اول نه، این طور نیست، یعنی اون فقط وظیفه از برای شاکه، این طور آسا مترتب میشه. یا مثلا برابر مسلک تنزیل واقعا آثار متعدده جعل میشه به عدد آثار نجاست و طهارت، و نه اینکه یک قاعده است، قاعده طهارت یک قاعده نیست، این تعبیر ادبی است. کل شیئن الفاظ مدین مذیب حتی تعالی منحبو تذیر تعبیر ادبی است، یعنی هر اثری از آثار طهارت بر این مترتب میشه، مترتب البته با اختلاف، یعنی در حقیقت جعل خود اون اثر است، این ما ظاهرن و این ما واقعا، یعنی احکام متعدده و این یک اثری داره در تنبیه دوازدهم از تنبیهات اشتغال در قضیه نجاست ماء و تراب که قضیه قاعده طهارت را لنگه یک طرف انداختن که این یعنی با اصل دیگه معارضه میکنه. نه، قاعده طهارت یک اصل نیست، بنابر مسلک تنبیهی این به عدد آثار اصولی است که هر کدومش با طرف معارضه واقع بشه، نه اینکه سقوط این جمع الجهات که انشاءالله در مفاصل اشتغال باید تعرض کرد علاقه ذالک از نتائج. و اما بنابر مسلک اولی که گفتیم که قضیه حکم ظاهری است، این حرفا نیست، یک حکم ظاهری اشاره قرار داده است به اینکه این طاهرون، نتیجه الفاظ هم بود اینکه تبدیل واقعی درش نیست، حکم یک حکم واقعی اختصاص به شاک هم داره، ناسی را نمیگیرد. الفاظ هم بود این دیگه فضان از عالم، عالم که دیگه نمیخواد متحیر نیست تا برش بخواهیم وزیفه قرار بدیم. این دو نظریه، دو فکره این در مقام ثبوت میخوام این دو تا را هم دیگر سن جمله تفکیک کنم تا برسیم به مقام اثبات. در مقام ثبوت این مؤثره، اما درش دو احتماله. یک احتمال اینه که مربوط باشه به حکم ظاهری، یعنی طهارت ظاهریه، طهارت دو قسم باشه، طهارت واقعیه، طهارت ظاهریه، میخواد جعل طهارت ظاهریه بکند برای شاد. بنابرای دوم صحبت قضیه تنزیل است، مثل اینکه بگیم که هزا اصدون، این الفاظ هم بودیم که تنزیل باید که روی اساس تفکر تنزیلی باید آثار را ببینیم، بگیم که تا چه حد میشه تنزیل کرد. تنزیل به نسبت اون آثاری که به تعبیر ما جز مقدمات جنبه تنزیل ظاهری داره و فقط وظیفه عملی برای شاد، ولیکن به نسبت اون آثاری را که نه